ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه تا ساعت 12. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان گزارش ها و مطالب جالبی به شما داریم و برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. و اما دقایق نخست ساعت به سرویس خبری اختصاص یافته. نخست خبرهای افغانستان با فرشته ندا.
سرخط اخبار. صحبت وزارت امور خارجه کشور با مقامات ایران در مورد تصاویر پخش شده از افغانان کشته و زخمی در خاک ایران. سفر هیئت از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی به پاکستان. مشروع اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان با وزارت امور خارجه این کشور وظیفه داده است تا در خصوص چگونگی تصاویر پخش شده از افغانان کشته و زخمی شده در ایران با مقامات آن کشور صحبت کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که در نشست دیروز شورای امنیت ملی با ریاست رئیس جمهور کرزی، وزارت خارجه موظف شد تا این مسئله را بررسی کند. در همین حال یکی از اقارب قربانیان این رویداد اظهارات دیپلمات‌های ایرانی را رد کرده است که این تصاویر جعلی است. یک باشنده ولسوالی آلاسای ولایت کاپیسا به خبرگزاری پژواک گفته است که این رویداد 1.5 ماه قبل زمان به وقوع پیوسته است که گروهی از افغان‌ها به خاطر کاریابی به ایران می‌رفتند، اما پلیس سرحدی ایران بالای آنان فایر کرده است. مقامات افغان دیروز تایید کرد که هیئت از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر خواهد کرد. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره این که چگونه دو کشور میتواند با مذاکره با طالبان راه حل مشکلات امنیتی را دریابند بحث خواهد کرد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت این هیئت در جریان سفرش با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات بلندپایه پاکستانی ملاقات خواهد کرد. والی هلمند می گوید که تلاش دارد تا به کمک بزرگان قومی در این ولایت زمینه برقراری صلح و آتش بس با مخالفین را فراهم کند. گلاب منگل والی هلمند در اظهارات را در حال این اظهارات را در حال ابراز کرده است که در نتیجه وساطت بزرگان قومی در منطقه ساروال قلعه ولسوالی سنگین هلمند آتش بس میان طالبان و نیروهای دولتی تامین گردیده است. والی هلمند روز گذشته در سفر به ولسوالی سنگین هلمند گفته است که با ایجاد توافق زمینه اجرای پروژه های بازسازی در سنگین مساعد گردیده است. طالبان گفتند در صورتی که نیروهای بین المللی در این منطقه عملیات نکنند به آتش بس پابند خواهند بود. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار امریکایی 45 افغانی و 35 پول، یک یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 35 پول، یک پوند استرلینگ 60 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 530 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه تقدیمتان می نمایم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا و توشیح کرد که بر اساس آن به بازماندگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کسانی که در نتیجه کار در خرابه‌های مرکز تجارتی جهان مریض شده کمک می‌شود. این برنامه 10 ساله 4 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. شماره از جمهوری خواهان با توشیح این قانون مخالفت داشتند و از این که حکومت آمریکا چگونه اینقدر پول را فراهم خواهد کرد ابراز نگرانی می‌کرد. اما آنها بعداً از مخالفت دست کشیدند که وکلا بالای کاهش هزینه این برنامه به توافق رسیدند. رئیس جمهور کره جنوبی لی میانگ باک هشدار داده است هر گونه برخورد خشونت‌آمیز کره شمالی با پاسخ جدی روبرو خواهد شد، اما وی اضافه کرد که در مذاکره با کره شمالی هنوز هم باز است. رئیس جمهور کره در یک پیام تلویزیونی به مناسبت سال نو عیسوی گفت کره شمالی باید نشان دهد که درباره مذاکره جدی است. او همچنان افزود سئول آماده کمک‌های اقتصادی با کره شمالی است. گزارش ها می رساند که مصر هفتن را برای تحقیقات درباره بمب‌گذاری شب سال نو در یک کلیسای قبطیه در شهر الکساندریه بازداشت کرده است. در سلسله حملات بالای اهداف در شرق میانه و افریقا در شب سال نو عیسوی جمعاً 21 نفر کشته شدند. مقامات مصری گفتند نشانه های از دخالت عناصر خارجی در بمب‌گذاری الکساندریه وجود دارند و به نظر می رسد که این بمب‌گذاری از طرف یک انتحار کننده صورت گرفت. مقامات امنیتی مصر می گویند 10 تن دیگر که قبلا بازداشت شده بودند پس از تحقیق از قید رها شدند. واسع جلیل سخنگوی MQM گفت اعضای این حزب در مجلس سنا و ولیس جرگه موقف مخالف حکومت را اختیار خواهند کرد. این حزب هفته گذشته دو عضوش را که به حیث وزیر در حکومت ائتلافی کار می کردن در اعتراض به ناکامی حکومت در بمب‌گذاری وضعیت امنیتی پاکستان از حکومت بیرون کرد. خروج MQM از حکومت ائتلافی به این معناست که حکومت به رهبری آصف علی زرداری که از حمایت امریکا برخوردار است سقوط خواهد کرد، زیرا اکنون این حکومت اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار ندارند. اما صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی گفته است با وجود خروج MQM از حکومت ائتلافی حکومت به رهبری وی سقوط نخواهد کرد. این بود اخبار داخلی و خارجی از رادیو آزادی.
در جریان این برنامه میشنوین که گزارش ها میرسونند که در جریان سال 2010 میلادی بیش از 10,000 تن در سراسر افغانستان کشته شدند. یک سناتور جمهوری خواه و حکومت امریکا پیشنهاد کرده است تا درباره موجودیت چند پایگاه نظامی دائمی در افغانستان غور کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در سال جاری عیسوی نیروهای پلیس در مناطق جابجا خواهند شد که قبلا در آن حضور نداشتند و مقامات افغان دیروز تایید کردند که هیئتی از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر خواهد کرد. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. فراموش نکنین که در جریان همین برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را هم به شما خواهیم داشت و ما اکنون میپردازیم به نخستین مطلب این برنامه. یک سناتور سرشناس آمریکایی به حکومت این کشور پیشنهاد کرد تا درباره موجودیت چند پایگاه دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان غور کند. سناتور لنسی گراهام به این باور است که پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه می باشد. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را در گزارش که به استناد گزارش از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه شده است تقدیم می کند.
سناتور لنسی گراهام میگوید موجودیت چند پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه خواهد بود و نیروهای افغان را در مقابله با شورشیان طالب کمک خواهد کرد. سناتور جمهوری‌خواه لنسی گراهام که ختمش نظامی آمریکا را نظارت می‌کند میگوید که واشنگتن خواهان روابط نیرومند و دوامدار با افغانستان میباشد تا مطمئن شود که این کشور بار دیگر به علانه تروریستان مبدل نمی‌شود. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در این اواخر اشارات درباره موجودیت دوامدار و نیرومند آمریکا در افغانستان داشت، اما کدام تفصیلات در این باره ارائه نکرد. سناتور لنسی گراهام در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که از مقامات آمریکایی می خواهد تا درباره پایگاه‌های دائمی در افغانستان غور کنند. سناتور لنسی گراهام موضوع پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان را در حال مطرح می‌کند که طبق استراتژی نظامی رئیس جمهور اوباما در افغانستان نیروهای آمریکایی قرار است امسال خروج از افغانستان را آغاز کنند و تا سال 2014 میلادی مسئولیت امنیت کشور را به نیروهای افغانی بسپارند. مقامات آمریکایی میگویند جنگ علیه شورشیان در افغانستان پیشرفت‌هایی دارد، اما دستاوردها ثابت و مستحکم نمی‌باشند. نیروهای جهانی به رهبری ناتو روز یکشنبه از کشته شدن یک سرباز دیگر خود در جنوب افغانستان خبر دادند. با مرگ این سرباز، شمار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان از آغاز سال جدید میلادی که امروز سوم آن می باشد به 3 نفر می رسد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. مقامات افغان دیروز تایید کردند که هیئتی از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر خواهد کرد. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره اینکه چگونه دو کشور می توانند با مذاکره با طالبان راه حل مشکلات امنیتی را دریابند بحث خواهد کرد. عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت این هیئت در جریان سفرش با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات بلندپایه پاکستانی ملاقات خواهد کرد. آقای لودین افزود افغانستان و پاکستان هر دو قربانی تروریسم اند و در مبارزه با آن هر دو کشور باید مشترکاً کار کنند. پس از ایجاد شورای عالی صلح، نخستین سفر رسمی اعضای این شورا به پاکستان خواهد بود. شورای عالی صلح 3 ماه پیش ایجاد شد تا زمینه مذاکرات صلح را با میان طالبان و حکومت افغانستان مساعد سازد، اما تا به حال در این خصوص پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده نشده است. و اکنون میریم به شمال افغانستان و میشنویم که یک مقام امنیتی در شمال افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی افغانستان تا سال 2014 توانایان را خواهند داشت که مسئولیت‌های امنیتی را در شمال افغانستان به عهده بگیرند، اما به شرط آن که تجهیزات کافی در اختیار آنها قرار گیرد. زهره صافی گزارش دارد از شهر مزار شریف.
مسئولان وزارت دفاع ملی میگویند مسئولیت تامین امنیت با در نظر داشت شرایط به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد. ستر جنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان که به هدف اشتراک در جلسه آمادگی های عملیات به نام امید در سال 1390 هجری شمسی به شمال افغانستان سفر داشت، در اینجا به رسانه ها گفت انتقال مسئولیت به نیروهای افغان یک پروسه خواهد بود و این پروسه تابع شرایط، حالات امنیتی، وضع سیاسی و اقتصادی است که به شکل یک پروسه از سال 2011 میلادی آغاز خواهد گردید.
ما انتقال مسئولیت که اجرا میکنیم نقطه اساسی شیست که باید به نفع مردم باشه و قابل برگشت نباشد، یعنی دوباره ما از حالتی که مسئولیت با دوش میگیریم دوباره به طرف دوستا رجوع نکنیم که با ما کمک کنند.
استر جنرال کریمی عمدترین چالش در برابر نیروهای امنیتی افغان برای پذیرفتن مسئولیت از نیروهای خارجی را قابلیت‌های اردو و پلیس ملی عنوان کرده گفت از نظر کمیت حدود 1500 نیروی اردوی ملی موجود است که فعلا به این تعداد انکشاف کرده است و تا ماه عقرب سال آینده باید این رقم به 171,000 تن برسد.
از نظر کمی ما مشکلی نداریم، ولی از نقطه نظر تجهیزات و سلاح قابلیت های اردو، قابلیت های ثقیل که اردو را حمایت کنه، او را منوط به جامعه بین المللی است که اونا مطابق پلان با اردوی ملی با پلیس ملی تهیه خواهد کرد، اردوی ملی و پلیس ملی را مجهز خواهد ساخت که در صورت طبیعی اگر ما امکانات داشته باشیم ما مشکل نداریم، اگر امکانات نباشد طبیعی مشکل موجود.
این که نگرانی های وجود دارد که نیروهای مخالفین دولت از بیرون مرزها وارد افغانستان می شود و تا هنوز نیروهای امنیتی افغان نتوانسته از نفوذ آنها در داخل افغانستان جلوگیری کند. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در رابطه افزود که افغانستان با پاکستان 2530 کیلومتر سرحد دارد. کنترل این مرز طولانی با افزایش اردو با چند صد هزار هم ناممکن است. آقای کریمی در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد مهم این است که جلو راه‌های دخولی دشمن توسط پلیس سرحدی با حمایت اردوی ملی گرفته شود و در عین زمان به فعالیت‌های سیاسی نیاز است که دولت و جامعه جهانی با همسایه‌ها کار کند و در این راستا باید موفقیت به دست آید.
از 7 تا 7 7 روزه 7
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. البته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com کام. چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم. روی صفحه اینترنت خبرها، گزارش‌ها و مطالب جالب داریم و همچنان تصاویر دیدنی و هم خبر می‌گیریم از رویدادهای پاکستان. می‌شنویم که جنبش متحده قومی پاکستان یا MQM که دومین حزب بزرگ در حکومت ائتلافی این کشور بود، کنارگیریش از حکومت را اعلام کرد. واسه جلیل سخنگوی MQM گفت اعضای این حزب در مجلس سنا و ولسی جرگه موقف مخالف حکومت را اختیار خواهند کرد. این حزب هفته گذشته دو عضوش را که به حیث وزیر در حکومت ائتلافی کار میکردند در اعتراض به ناکامی حکومت در بهبود وضع امنیت پاکستان از حکومت بیرون کرد. فرشته نگاه موضوع را از پاکستان دنبال کرده و در همین مورد گزارش دارد به این شرح.
حزب متحده قومی مومنت یا MQM پاکستان که از جمله بزرگترین متحدین حکومت فیلی به شمار می رفت، کنارگیریش را از حکومت اعلان کرد. کنارگیری حزب مذکور از حکومت فیلی پاکستان یک شنبه شب طی کنفرانس مطبوعاتی که از سوی سران این حزب برانداخته شده بود رسما اعلان گردید. به قول وسیم آفتاب، یک تن از سران حزب یاد شده، MQM از این به بعد در جمع اپوزیسیون خواهند بود، نه در متحدین. این که علت کنارگیری حزبش چی می باشد؟ وی چنین گفت:
MQM کا سب سے بڑا شکوہ یہ رہا کہ
وی می گوید بزرگترین شکوہ MQM امین است کہ حکومت در حال که حکومت جمهوری می باشد عمل کردش همه غیر جمهوری است. در عقض تصامیم با MQM رابطه نمی شود و در حکومت ما مشابه تماشاچیان را اختیار کرده ایم، لذا حزب ما تصمیم کنارگیری را عقض نمود.
کمیتی نے یہ فیصلہ اٹھایا.
وی همچنان افزود که بودن حزبش در جمع اپوزیسیون بدین معنا نیست که از اقدامات مثبت حکومت حمایت ننمایند. کنارگیری حزب مذکور در حال صورت گرفت که حکومت با داشتن 158 کرسی در جمع اقلیت و اعضا مختلف اپوزیسیون با داشتن 174 کرسی در اکثریت قرار گرفتند. طبق قانون اساسی پاکستان، یک حکومت با داشتن 172 کرسی میتواند اقتدارش را حفظ نماید. در غیر آن رأی عدم اعتماد را عقص خواهد کرد. اما سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید که با وجود کنارگیری حزب MQM حکومت فیلی مدت 5 سالش را تکمیل خواهد نمود. وی که در رابطه صحبت مختصر با رسانه ها نمود چنین گفت:
آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ جانے کی بات گورنمنٹ رہے گی؟
وی میگوید: شما چی فکر میکنید که حکومت به پایان خواهد رسید؟ نه خیر، این طور نیست. حکومت بدون MQM مدت 5 سالش را پوره خواهد کرد. با ما مسلم لیگ نون نواز شریف وجود دارد و وی در همه مسائل نظریات خوب خود را با حکومت شریک ساخته است. وی اضافه کرد که موجودیت حزب مسلم لیگ نون تحت رهبری نواز شریف حکومت را مستحکم نگاه خواهد داشت. اما خواجه سعد رفیق، یک تن از کارکنان کلیدی حزب مسلم لیگ نون، چنین میگوید:
ہماری خواہش تھی کہ ان کی حکومت اپنی ٹرم پوری کرے، لیکن
وی میگوید خواہش ما این بود کہ حکومت مدتش را تکمیل کند، اما قسمی که فعلا حکومت جریان دارد به نظر من مشکل است. این همه تبدیلی ها که به نظر آمدند نتیجه خوب را در قبال دارد که به خاطرش باید چند هفته منتظر ماند.
چند هفته انتظار کرنا چاہیے.
اگر چیز به MQM در جلسه امروزی که داشت بیشتر بلند رفتن نرخ مواد نفتی را علت کنارگیریش از حکومت فیلی خواند، اما به نظر کارشناسان سبب اصلی آن وضعیت ناامن شهر کراچی می باشد که چند قبل ذوالفقار مرزا وزیر داخله ایالت سند مسئولیت همه ناامنی ها را به دوش حزب یاد شده انداخته بود. بعد از پیوستن حزب MQM با اپوزیسیون، تعداد کرسی های اپوزیسیون به 174 رسید، در حالی که حکومت با داشتن 158 کرسی در اقلیت قرار گرفت. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که جنبش قومی پاکستان یا MQM که دومین حزب بزرگ در حکومت ائتلافی این کشور بود، کنارگیریش از حکومت را اعلام کرد. اما پیامدهای این کنارگیری چه خواهد بود؟ احمد سعیدی، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، را همین لحظه در یک تماس تلفنی با خود از کابل داریم و نظر وی را در همین مورد می‌پرسیم. آقای سعیدی، با عرض سلام و روز بخیر به شما. چقدر امکان سقوط حکومت پاکستان بر رهبری آصف علی زرداری وجود داره؟
ما فراموش نکنیم که کسی در پاکستان حکومت کرده میتونه که 173 کرسی را داشته باشه. حزب مردم پاکستان تحت رهبری آصف علی زرداری 158 کرسی داره، نواز شریف 91 کرسی داره، حزب قائد اعظم یعنی پرویز لری 45 کرسی داره، مهاجر قومی مومن 25 کرسی داره، فضل رحمان 8 کرسی داره، نشنل امامی پارتی 11 کرسی داره و فیصل صالح 4 کرسی داره. بنابراین با برآمدن حزب مهاجر قومی مومن یعنی حزب الطاف حسین اکثریت خود را آقای یوسف رضا گیلانی در پارلمان از دست داده، گرچه تا هنوز نشنل امامی پارتی و حزب فه یعنی فیصل صالح حیات با او یک جاستن. اما اون که در این مورد هست یک کنادش خاصی آزاد یعنی در روزی 20 نفر هم در پارلمان وجود دارند. اگر آقای یوسف رضا گیلانی بتانه حزب قائد اعظم را با خود نگه داره، بدون قید و شرط میتانه به حکومت دوام بده و همچنین آقای نواز شریف بخش میتانه حکومت ایجاد کنه که حزب قائد اعظم یا مهاجر قومی مومن را با خود بسازه، چون نسبت به حزب مردم تعداد یادی کمتر است، یعنی 91 نفر داره. من بابتی دیرینه مشکل آفرینی که بین نواز شریف و مهاجر قومی مومن یا قائد مسلم لیگ وجود داره، من باور ندارم که نواز شریف با حزب قائد اعظم و حزب مهاجر قومی مومن در یک ائتلاف قرار بگیره و با احزاب کوچک دیگر نواز شریف نمیتونه حکومت بسازه. من فکر میکنم که به خاطر حکومت بعدی به نوی نواز شریف همین حکومت را حمایه خواهد کرد و امتیاز خواهد گرفت، اما به شکل اپوزیسیونی، نه در ائتلاف با این حکومت.
بله، و یک موضوع دیگه که مقامات حکومت فعلی پاکستان اندک روابطشان بهتر است با حکومت افغانستان نسبت به حکومت پیشی پاکستان برهبری پرویز مشرف، اما که به نظر به گفته خود این مقامات و مقامات افغانی همکاری اندک نزدیکتر است و مبارزه با تروریسم هم در دو طرف مرز اندک شدت گرفته. حالا هم خبرها میرسه از اینکه مقامات افغان دیروز تایید کردند که هیئتی از شورای عالی صلح رهبری برهان الدین ربانی به پاکستان سفر خواهد کرد تا با مقامات پاکستانی و با حکومت مقامات حکومتی پاکستان ملاقات بکنند و در رابطه با تلاش‌های صلح حرف بزنند. به نظر شما آیا این حکومت که برای حکومت ائتلافی که قدرت و نیروی خود از دست میته چقدر میتونه در این مذاکرات صلح مفید باشه و بتونه با مقامات افغان امیدواری بتونه بده تا با طالبان راه مذاکره باز شود؟
اول خبات نعرف کنیم که حکومت آقای یوسف رضا گیلانی نسبت به حکومتی اگر توسط نواز شریف به وجود می آید روابطش با افغانستان بهتر است، بخاطر اینکه نواز شریف روابطی تنگ و تنگ با بنیادگرایا داره و با قدرت رسیدن اوضوع وضع افغانستان به طرف بهبود نمیره. و سوی دیگر هیئت شورای عالی صلح که فردا گفته میشه به پاکستان میره، در وقتی میره که حکومت پاکستان در حالتی ورهم شکستن است، بدون شک مصروفیت های شخصی خواهد داشتن. اگر مذاکره ایران با این هیئت صلح میکنه، یوسف رضا گیلانی و آصف علی زرداری میکنه، هیچ ضمانتی وجود نداره که بعداً یوسف رضا گیلانی صدر اعظم باشه و زرداری رئیس جمهور و این تصامیم عملی کنه. فقط هیئت صلح یک رفت آمدی میکنه، حداقل یک دو روز یک مذاکره میشه پس میان، ولی ما به نتایج مثبتی که برای صلح در افغانستان ضمانتی را به بار آورد ما باورمند نیستیم. و سوی دیگر هیئتی که میره به استثناء سربانی آقای عطاءالله لودین نفر مطمئن حزب اسلامی آقای حکمتیار است، به شمول قاضی صاحب وقات و همچنین عبدالحکیم مجاهد و مولوی صاحب ارسلا نفرهای معتمد طالبان هستند و همچنین با عزیز الله مشهور به حاجی دین محمد نفر مطمئن حزب مولوی خالص است. پاکستانی ها از این هیئت تشویشی ندارن، چون از این هیئت شناخت دارن، میدانن که این هیئت به اون اندازه که منافع افغانستان دوست دارن به نام منافع پاکستان را این هیئت دوست دارن.
بله، بسیار تشکر آقای احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل افغانستان و دیپلمات سابق افغان در پاکستان. نظر آقای سعیدی را در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی شنیدید و در رابطه با اینکه مقامات افغان دیروز تایید کردند که هیئتی از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی به پاکستان سفر خواهد کرد ابراز نظر میکرد و همچنان نظرش را در رابطه با خروج حزب متحده قومی پاکستان یا امکویم از ائتلاف حکومت ائتلافی پاکستان پرسیدیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
11:24 دقیقه با وقت افغانستان است. 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما داریم. بعد از آن که 120 اثر باستانی افغانستان در دو میدان هوایی بریتانیا کشف و ضبط شدند، مقامات بریتانیایی تحقیقات را آغاز کردند تا معلوم کنند که اگر تاجران و علاقمندان آثار باستانی در این کشور در قاچاق آثار باستانی افغانستان دست داشته باشند. روزنامه سنده تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشته که این آثار باستانی که در منچستر و برمنگهم ضبط شدند، شامل یک اثر حکاکی شده عصر برنز و یک اثر اسلامی فلزی می باشد که 1000 سال قدامت دارد. سلطان محمد سرور فشرده گزارش همین روزنامه سنده تایمز را تقدیم میکند.
اداره سرحدات برتانیا تحقیق میکند که آیا تاجران برتانیایی در قاچاق این آثار باستانی دست دارند و یا اینکه قرار بود این آثار از طریق برتانیا به کدام کشور دیگر فرستاده شوند. اداره سرحدات خواهان کمک موزیم برتانیا در زمینه شده است. موزیم برتانیا در این اواخر یک توافقنامه را درباره دریافت آثار باستانی مفقود افغانستان با حکومت کابل امضا کرده است. یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید ده ها هزار اثر باستانی سالانه از افغانستان قاچاق می شوند و میدانهای هوایی برتانیا از نقاط عمده ترانزیت این آثار می باشند. روزنامه سنده تایمز می نویسد که قاچاق آثار باستانی افغانستان به غارت موزیم بغداد شباهت دارد که هنگام مداخله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا غارت شد. جان سیمسون، مسئول بخش شرق میانه در موزیم برتانیا، با روزنامه سنده تایمز گفته است در حالی که آثار باستانی افغانستان علاقمندان و خریداران زیادی دارد، هزاران اثر تقلبی هم در بازار هستند که برخی از آنها تا حد به مهارت ساخته شده اند که تنها توسط آزمایش های علمی می توان آنها را شناخت. او می افزاید که این آثار که در این اواخر استخراج شده اند واقعا قشنگ و مهم می باشند و از بین رفتن آنها یک ضایعه بزرگ برای جامعه جهانی و افغانستان می باشد. جان سیمسون می گوید گرچه ما نمی توانیم که از قاچاق این آثار کاملا جلوگیری کنیم، اما می توانیم آنها را به مالکان اصلیشان بسپاریم. او می افزاید که یکی از مشکلات عمده این است که وارد کردن آثار باستانی به برتانیا با کدام مجوز قانونی ضرورت ندارد. طبق قانون افغانستان، قاچاقچیان آثار باستانی تا 10 سال زندانی می شوند، اما یک کاروباری که داد و ستود آن به صدها هزار پوند انگلیسی می رسد، اغوا کننده می باشد. مقامات دولتی، ماموران خارجی، مؤسسه های امدادی و عساکر خارجی در این کاروبار مورد ظن می باشند. کارل هاینز کایند، یک افسر پلیس جهانی یا انترپول، به روزنامه گفته است که در برخی موارد این آثار به نیت جنایی آورده نمی شوند، بلکه به گونه یک یادگار و نمونه آورده می شوند.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل. برشتان نظری این روزنامه ها را ورق زده.
روزنامه اراده بار دیگر به موضوع متوقف ماندن تانکرهای تیل افغانستان در ایران تبصره کرده است. مقاله نویس در صفحه اول روزنامه با اشاره به اقداماتی که حکومت افغانستان برای حل این مشکل انجام می‌دهد آن را نمایشی خوانده. اراده گفته است که ایران از این اقدام خود اهداف خاص را دنبال می‌کند که منجر به ضعف اقتصادی افغانستان شود. روزنامه در مقاله شماره امروز خود در مورد مسائل امنیتی در افغانستان و تلاش برای بهبود امنیت نیز سخن زده است. مقاله نویس گفته است که مردم افغانستان به امنیت نیاز دارند، اما با آنکه برای آوردن امنیت تلاش می شود، اما مردم هنوز هم به اعتماد هستند. روزنامه آلمان ملی هم در مورد مشکلات زمستان و اقدامات نادرست دو کشور همسایه افغانستان برای رفع مشکلات افغانها تبصره کرده است. آلمان ملی از اقدامهای ایران و پاکستان انتقاد کرده که نمیگذارند امتعه مورد نیاز مردم افغانستان به کشور وارد شود. این روزنامه گفته است که ستم زمستان با بیداد همسایه ها بر مردم افغانستان همراه است که زندگی را دشوار ساخته است. آلمان ملی در مورد مشکل مواد مخدر در افغانستان نیز مطلب را به نشر رسانده و فراز و فرودهای مبارزه در این راستا را به بحث و بررسی گرفته است. این روزنامه افزایش تولید مواد مخدر را با فساد اداری در کشور در پیوند توصیف کرده است. روزنامه راه نجات در مورد کشت کوکنار در افغانستان تولید مواد مخدر تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به افزایش کشت کوکنار و تلاش‌ها برای از بین بردن آن نوشته است که قیمت مواد مخدر در بازارهای بین‌المللی به طور سرسام‌آور بلند رفته است و این مسئله می‌تواند مشوق برای دهقانان افغان جهت کشت کوکنار باشد. روزنامه خواسته است تا پیش از پیش اقدامات در زمینه صورت گیرد. روزنامه در جای دیگری در مورد معارف افغانستان و نقش آن در آینده این کشور تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که برنامه‌ها به هدف تقویت معارف در افغانستان نتایج مؤثر داشته است و در این اواخر 41 مکتب مسدود شده در ولایت ناامن کشور بازگشایی گردیده است. و روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود در مورد وضعیت امنیتی در شمال افغانستان تبصره کرده و تشکیل نیروهای پلیس محلی را مورد بررسی قرار داده است. روزنامه گفته است که برخی علاقات در شمال افغانستان با استفاده از فرصت ایجاد پلیس محلی برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند. این روزنامه گفته است که تعداد از گروه‌ها افراد خود را زیر نام پلیس محلی مسلح می‌سازند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد سال جدید میلادی تبصره کرده و از نگرانی‌های امنیتی سخن زده است. روزنامه پرسیده است که آیا سال 2011 میلادی سال پیروزی خواهد بود یا سال شکست؟
یازده و سی به وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فرشته ندا فشرده خبرهای افغانستان و جهان نداره.
شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت امور خارجه این کشور وظیفه داده است تا در خصوص چگونگی تصاویر پخش شده از افغانان در خاک ایران با مقامات آن کشور صحبت کند. مقامات افغان دیروز تایید کرد که هیئت از شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر خواهد کرد و با مقامات پاکستانی درباره این که چگونه دو کشور می تواند در مذاکره با طالبان راه حل مشکلات امنیتی را دریابد بحث خواهد کرد. والی هلمند میگوید که تلاش دارد تا با کمک بزرگان قومی در این ولایت زمینه برقراری صلح و آتش بس با مخالفین را فراهم کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون را امضا و توشیح کرد که بر اساس آن به بازماندگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کسانی که در نتیجه کار در خرابه های مرکز تجارتی جهان مریض شده کمک می شود. رئیس جمهور کره جنوبی لی میانگ باک هشدار داده گفت هر گونه برخورد خشونت آمیز کره شمالی با پاسخ جدی روبرو خواهد شد، اما وی اضافه کرد که در مذاکره با کره شمالی هنوز هم باز است. و گزارش ها می رساند که مصر 7 تن را برای تحقیقات درباره بمب‌گذاری شب سال نو در یک کلیسای قبطیه در شهر الکساندریه بازداشت کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته ندا شنیدید. 11:32 دقیقه با وقت افغانستان است و اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها که به تعقیب آن هم هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گل‌های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحالیم که با تقدیم این برنامه باز هم با شما هستیم. در برنامه حاضر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن مطلب معلوماتی درباره بازی و ورزش عنعنوی بزکشی در افغانستان، پیشینه آن و برخی از نکات جالب درباره این بازی. امید است طرف توجهتان قرار گیرد.
کابل جانان است که وطن جنان نشان است، آزاد افغانستان است، آزاد افغانستان است. هر طرف که میبینم اخنوای بلبلان است، آزاد افغانستان است.
شنوندگان عزیز، بزکشی یکی از بازی ها و ورزش های خاص افغان هاست که بیشتر در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به راه انداخته می شود. هرچند ریشه تاریخی این بازی در افغانستان مبهم است، اما در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه دریای آمو راه افتاده است. در بعضی از نوشته ها آمده است که سابقه بزکشی در افغانستان به دوره چنگیز خان باز می گردد. این ورزش در ساحات شمال افغانستان تا چند پیش به صورت آزاد و عنعنوی برگزار می شد، اما امروزه جزی از بازی های کمیته ملی المپیک افغانستان است. محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی و بین المللی المپیک افغانستان در مورد تاریخ بزکشی می گوید.
بازی های بزکشی که در گذشته های تاریخ در چیزی که خاچایان همو دوران زیاد سرش محاسبه داشتن و مورد تشویقشان قرار می گرفت، هم در شکارگاه ها از اسب استفاده می کردن، هم در جنگ هایی که در برابر متعرضین یا در ایامی که حمله ور می شدن از اسب استفاده می کردن. خوشبختانه که قدامت هزی بزکشی در افغانستان تقریبا 2500 سال است که در دامنه های دریای هامو می شد. در صفحات شمال زیادتر ایجایگاه خاص خود داره. بازی بزکشی در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، تقریبا در کشورهایی که تا دیروز تحت تسلط شوروی دیروز قرار داشتن رایج است. خوشبختانه در سفری که ما به عمان داشتیم، گام جدیدی هست که در قسمت سبت و راجستر از سوارای افغانستان صورت گرفته. تمام مصارفش اونا متقبل شدن، حتی گفتن که حسبم ضرورت نیست، ما تمرینات در اسبای خود انجام میدیم.
نحوه انجام بزکشی قسم است که عده‌ای از سوارکارانه که به نام چاپنداز یاد می کردند، سوار بر اسب ها می کوشند تا لاشه بز یا گوساله ذبح شده را از هم دیگر بگیرند و آن را در دایره که به نام دایره حلال یاد می شود بیندازند و نمره بگیرند. البته ساحه میدان بزکشی محدود نمی باشد. گاه مسابقات بزکشی در میدانهای عمومی ورزشی و در داخل ورزشگاه ها هم امکان پذیر است. بزکشی چند نوع اجرا می شود و تعداد چاپنداز در آن متفاوت می باشد. بابا جان تحصیلی معاون فدراسیون بزکشی کمیته ملی المپیک افغانستان با نکات روشن می سازد که چی تعداد چاپندازان شامل بازی بزکشی شده می تواند.
امروز چند قسم بزکشی داریم؟ یک بزکشی داریم تیمی داریم که 12 نفر دو تیم شامل میشه، از یک تو گروپ 12 نفر تنتهی میشه دیگر گروپ، یک نفر نماینده میباشه، یکی سر حکم میباشه. مسابقه گوساله میاد میدان میگلد، دایره حلال داره، دایره بردار داره. بعد از اون گوساله که بر هر کدام یکی که نمره زیاد گرفت از بیرق تیر کرد یک نمره میگیره، به خط رسون دو نمره داره، تعداد نمره که بود برده میره و قهرمان شده میره. دیگه تو برغوسه چندین تیم یکجا میشه، بین خود هر تیمی که کشی تعداد شمار نیست و یک تیل چندین ولایت یکجا میشه، تویا میباشد، نه نوروزیا، او را به نام تویا برای میگن.
در روزگار پیشین در این بازی از لاشه بز استفاده میشد، ولی به نسبت کم بودن وزن بز امروز از لاشه گوساله استفاده میشود، در حالی که در نام بزکشی تغییر نیامده است. آقای تحصیلی میگوید که در بزکشی وزن لاشه حیوان چقدر باید باشد؟
بزکشی نامش معلوم شد، یا بز یا گوساله در میدان میه. گوساله را از 35 کیلو الى 42 کیلو در بزکشی های رسمی میگیرن، اما در اون توده برایی که گفتیم گاوی که قلبه مانده بود اونو گاوی میکشن، شکمش هم میکشن، طبقه های زرمایده میکنن، تا یا دادن چیز زرمایده میبزن، شکمش کم بشکه برام قدل جگرش، اون در میدان میگن در جوانی که برداشت کشید نوشی جانش.
اسب‌های بزکش با اسب‌های عادی فرق دارند و ارزش بسیار زیاد می‌داشته باشند. مصارف نگهداری آن هزینه گزاف می‌طلبد. گفته می‌شود که قیمت یک رأس اسب بزکش در این اواخر از 1000 الی 1 لک دلار آمریکایی می‌رسد. اسب‌های بزکش را به نام‌های سمند، طارق، جیرن که رنگ سرخ دارد و اسب سفید که آن را قزل می‌گویند یاد می‌کنند. صاحبان این نوع اسب‌ها حاضر نیستند که حتی اسب‌های خود را با لوکس‌ترین موتر تبادله نمایند. خیر محمد باشنده ولایت فاریاب که خودش اسب تربیه می‌کند می‌گوید:
در قدیم در وطن ما شما بسیار تربیه می‌شد، در این چند سال جنگ اخیر این نسل تقریبا از پیش ما گم شد. شخصا خودم از قرقیزستان و قزاقستان رفتیم، اسبای خوب آوردیم که اینجا نسل گیری میکنیم، امیال نسل گیری ماجریان داره و یکی از عنانات مردم ماست. در اون وقت پسان میکنن که هر کس که در مامار و معامله و آروسی و گپا باشه پرسان میکنه که اسب داره نداره این نفر، مثل که این وقت رواج شده مردم کی داره فرانی کس یک کروزین بسیار خوبش داره و تربیه اسب هم بسیار از خوردی تا ای که از یک سالگی دو سالگی را تربیه میکنن، در سه سالگی آماده سواری میسازن، در چهار سالگی را زین میکنن، در پنج سالگی در بزکشی آموخته میکنن، الا ده سالگی. یک زین اسب 13 ساعت الا 15 ساعت دلار قیمت داره. رکاب ازی، جول ازی، قیزی ازی، هر کدام ازی را نقرکوب میکنن، تنها اینمی مطرفش چقدر میشه، ای کاو و جا و ای تربیه سعیس، سعیس کسی را میگن که اسب آماده بزکشی و ورزش میسازه، تا یک لک دلار هم قیمت اسب است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
چوپندازان بزکش دارای هیکل قوی و جسامت بلند می باشند و خوراکشان هم غذاهای پروتینی است. لباس چوپندازان مخصوص بوده و در آن فرم و نشان دیده می شود که نمایندگی از منطقه اش می کند. خیر محمد از سمبول لباس‌های اشخاص چاپنداز یاد کرده در ضمن یکی از خاطرات خود را قصه می کند.
لباس چاپنداز مخصوص است، کلاه مخصوص داره و لباس مخصوصی که در کشوگیر کنده نشه از او داره، موزه مخصوص است که تا تقریبا زانو است و خود موزه چندین دیگر لباسایی داره که در وسط موزه، مثلا ما او را دولاخ میگیم، مثلا پایتوا میگیم که در پای پیچانده میشه، دو طرفه موزه یک تخته است که محافظوی است، او در اونجا مانده میشه که رکاب اسب کله اسب میخوره در اونجا او چاپانداز آگار نکنه. و مربوط هر تیمی که میباشد در پشت لباس تیم اکثرا عکس کله گوسپند میباشه مثلا. ولی در ولایت بلخ رواج نمیست که چون میله عنعنوی گل سرخ است، گل سرخ سمبول چاپاندازا در مسابقات میباشه، همین گل سرخ. یک خاطره، یک زمانی سردار ما داوود خان آمده بود در میله گل سرخ و اموج در مسابقات بزکشی آمد، یک از چاپاندازای قوی پنجه و ماهری او وقت تاش پهلوان میگفتند. تاش پهلوان یک اسب قشقه به نام قشقه سردار حفیظ در تاریخ بزکشی در افغانستان مشهور است. دمی از سوار بود، یک جوری بسیار با مهارت داورد، باز آمد پیش داوود خان. سردار داود خان کپ قهرمانی را برش داد و سر از او را بوسه کرد که این خاطره ای جز یاد منه میره که در مسابقات بزکشی مردای بزرگی مثل سردار محمد داوود خان آمده.
نظر به مقررات وضع شده از طرف فدراسیون بزکشی افغانستان، گرفتن بز در زیر پای توسط چاپنداز، زدن چاپنداز با قمچین، بستن بز در زین اسب، بستن بز با ریسمان، به جای دست انداختن به بز از فاول‌های این ورزش محسوب می‌گردد. باید یاد آور شد که بزکشی در سمت شمال افغانستان علاوه بر مسابقات در عروسی ها، خط سوری ها و دیگر مراسم خوشیشان نیز رواج دارد که در این بزکشی چندین گروه شامل می شود و با آن توده برایی می گویند. خیر محمد توده برایی را خوبتر معرفی کرده می گوید.
عروسی ها مسابقه میشه، هزار قریه و قشلاق هر جای دعوت میشن، بازو میان در مسابقه. قبلا فیصله میشه که مسابقه ما جرتازی است یا توده برای است. اگر توده برای بود، گسله در وسط میدان قرار میگیره، چیزی که اسب از جمع میشه، هر چاپانداز و اسبی که از وسط یعنی همه قدر اسب گسله را گرفته از توده به حساب میبره بیرون، وقتی که بیرون یکه شد میپرته، اینمی توده برای است، او جایزه میگیره. بود
دشت و کنارم چی لاله زارم، دشت و کنارم چی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم، عروس ما را میبرن شا انتظارم، دشت و کنارم چی لاله زارم، دشت و کنارم چی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم، عروس ما.
میگویند به خاطر هیجان و محیط بودن بزکشی از این بازی چندین فیلم سینمایی و مستند ساخته شده است، چنان که فیلم هندی خداگوا با بازیگری هنرمند معروف هند همیتا بچن با یک صحنه بزکشی آغاز می شود. انجینیر لطیف یک تن از سینماگران افغانستان از بعضی فیلم هایی یاد می کند که صحنه های بزکشی آن را جان داده است.
ما در بسیاری از فیلم های خود به خاطر جالب شدن موضوع صحنه بزکشی را جا دادیم. مثلا من یک فیلم ساختم به نام حماسه عشق که این مختص به خاطر مسائل بزکشی ساخته شد و مقهرمان ها هم آدم های بزکش بودن. همچنان بعضی فیلم های مستندی را ما در افغان فیلم ساختیم که هم رنگه هم سیاه و سفید که دوره های بسیار گذشته است و بسیار زیاد هیجانی ساخته شده. و همچنان در بعضی فیلم های دیگه که در افغانستان در بعضی از صحنه‌های از این همی بازی‌های بزکشی مثل فیلم چاپنداز خدا گواه هم وقتی که مکلانند می کارگردان فیلم امرای امیتا و چن آمدن و بسیار زیاد برشان جالب بودی بازی بزکشی. حتی او هم بعض سناریو خود در سناریو مطابق به همه بازی بزکشی ایار ساخت. آغاز فیلمش بسیار با هیجان امرای بزکشی آغاز می شد.
بزکشی در افغانستان چنان محبوب است که در هر اثر نقاشی و عکسی که دیده می شود بیننده را به یاد افغانستان می اندازد. از بازی های بزکشی تکت های پستی هم تهیه شده است و بیشتر شهروندان خارجی با وسیله آن افغانستان را می شناسند.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه که صحتمند باشید.
برنامه یفتره که ما فروزان حبیبزاده تهیه کردیم با جاوید فیضی تقدیمتان میکنم.
نخست گزارش درباره تاریخچه و باورهای مردم در مورد چله یا حلقه ازدواج تقدیم میشه
که پیوست به او گزارش دیگه درباره ای که جوانان در رخصتی های زمستانیشان چه پلان های درسی و تفریحی دارن پیشکش میشه.
داخل برنامه آهنگ هفته هم بنشد میرسه. جوانان گرامی، انداختن چله یا حلقه ازدواج در انگشت دست چپ یکی از قدیمی ترین رسم رواج در جهان است و اولین کاربران حلقه ازدواج در مراسم ازدواج مصریان قدیم بودند. پس از او مسیحیان نیز در حدود سالهای 900 میلادی از چله یا حلقه ازدواج در مراسم ازدواجشان استفاده می کردند.
حال در تمام جهان این رسم مروج شده و در افغانستان نیز مردم در مراسم شیرینی خوری چله یا حلقه ازدواج به انگشت دختر و پسر میکنند.
شاد رای تو را ما بلشکر زورا ما شاد پیسمن دارا شبخت بلند دارا از پیشا کجا بنده در برده گل بنده تلا بخور جین دارا میلی نازنین دارا با شام مبارک باشه خدا مرادش داره.
بنابر عقیده و باور بعضی ها چله بیانگر احساس پایداری و محبت در بین دو جوان می باشه و شماری از جوانان به این عقیده هستند که چله در انگشت چهارم دست چپ به خاطر پوشیده می شه که رگ این انگشت به طور مستقیم با قلب ارتباط داره.
فرشته محصل یکی از پوهنزه های پوهنتون کابل دی باره می گه
چلالشی یک قدامت تاریخی داره در افغانستان که از قدیما مردم به این رسم رواج پایدار هستن. بعضی ها داروسی استفاده میکنه، بعضی ها عموماً در مراسم شینی خوری زیادتر استفاده میشه که علقه محبت و دوستی بین دو جوان میباشه. یک تعداد از جوانای ما ایراد فکر میکنن که برای خانم ها که زمانی که بعد از خانم خود یا بعد از نامزد خود میکنن، فکر میکنن علقه غلامیز بعد از اینا نه، چون که یا خودشان هم یک قره بعد از خود میداشته باشن، باید تا یک نظر نداشته باشن، چون محبت و دوستی دو جوان بینشان نشان میده. ما همچنان که مدت چند سال هم از ارسیم میشه و این حلقی که در دستم هستم، من بسیار دوستش دارم و محبت دارم به این، و زمانی که به این میبینم و طرفش نگاه میکنم، فکر میکنم همو دوستی های سابقه کمرای نامزد هم داشتیم، گرچه حالی هم دارم بازم همون دو در نظرم تازه میشه و دوباره میده.
داره در واسه غم های جهان بسته شود، نظر بس تماشای نهان خسته شود. داره در واسه غم های جهان بسته شود، نظر بس تماشای نهان خسته شود. باید کی رشته محکم بر سالهای براز، مهر عروس بدل شای جوان بسته شود. همه جا شما چراغ از دور میباره خونه، مست مستانه برسه.
چلا یا حلقه ازدواج نشانه پیوند دائمی بر زندگی مشترک بین دو جوان می باشه. امروز هم چلا و پوشیدن او بخشی از مراسم ازدواج به شمار می ره. در سابق جوانان به خاطر ای که دوستی و محبتشان دائمی باقی بمانه، در چلا نامشان حک می کدن که در چلا پسر نام دختر و در چلا دختر نام پسر حک می شد.
اما آل ایرسم کم کم از بین رفته و جوانان چلاهای ساده یا نگیندار نسبت به نامگذاری ترجیح می دن. احمد فیاض کارمند یکی از دفاتر دولتی درباره چلا و ضرورت حفاظت از او تا پایان عمر میگه:
به نظر من پوشیدن چلا در وقت نامزادی نشانی از پیوند محبت دو جوان است که هر دو جوان تمام آرزوها و محبت همدیگه خود در مو حلقه نامزادی خود میبینند. به طور مثال ما که چند وقت میشه نامزاد شدیم، هر لحظه که طرف حلقه نامزادی خود یا همی چله خود ما میبینم، محبتم نسبت به نامزادم بیشتر و بیشتر میشه و کوشش میکنم که این حلقه نامزادی خود تا آخر عمر از انگشت خود نکشم، به خاطر از اینکه نامزادم با بسیار محبت ایره در انگشت ما پوشانده و ما باید هم از حلقه نامزادی خود و هم از نامزاد خود خوب مواظبت بکنیم.
شام عروسی است دستت و دستم، تا زندگانیست یار تو بستم. شام عروسی است دستت و دستم، تا زندگانیست یار تو بستم. این حلقه زر بود یادگاره، این حلقه زر بود یادگاره. از بد و پیمان از بند و بستم، تا زندگانیست یار تو بستم.
در سابق چلاهای مسی و برنجی نی ساخته می شد، اما حال چلا از طلا ساخته می شد و زرگرها به شکل و انواع گوناگون چلاها را دیزاین می کنند و در معرض فروش قرار می تن.
سید حبیب یکی از زرگران شهر کابل درباره دیزاین ها و میزان فروش چلا چنین می گه:
فعلا زیادترش جوانایی که از خارج می آیند یا همینجا به حساب تعلیم کرده و تحصیل کرده هستند و پلاتین زیادتر خوش میکنه. کسایی هستند که و طلای ساده را هم میپوشه، یگان تا دختری به حساب بازو سنگاپوری های نگیندار خوش میکنه. همین سه نوع چلا اعمال بابس و پروخته میشه. پلاتینش قیمت تر هستند، در قدم اول است. درجه دومش باز سنگاپوری نگیندار است، باز درجه سومش طلای ساده عادی هستند که از وقتای قدیم مود است. سابق ناما سوال حتمی بود که در چله دختر نام بچه نوشته می شود، در چله بچه نام دختر نوشته می شود. آل یک تعدادشی پشتی گپا زیادترشی نمی گرده. مقصد چله سوال حتمی است، اما نامش و قدر مهم نیست.
یکن نگاه یکن نظر به خوب ما به خبر، گل خستی گل چنگله گل آبد، با خدا از خب تو دلم کبابد، با پیر نگاه.
همچنان پندار عمومی ای است که پوشیدن چلا به معنی نشانه دوستی بین دو جوان می باشه و سبب تحکیم روابط و پایداری پیوند زندگیشان می شه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
جوانان عزیز، با اینکه مدت از شروع رخصتی زمستان مکاتب و پوهنتون‌ها می‌گذره، اما دیده میشه که اکثر شاگردان به خصوص جوانان روزهای رخصتیشون با به برنامگی می‌گذرونن. اما ایده در برابر ایگونه جوانان برای خود پلانای منطقی دارن.
رخصتی های زمستانی بسیار فریبنده است و تا چشم بزنی میگذره. به همین خاطر مژگان متعلم صنف 11 مکتب ملکه ثریا هنگام رخصتی های مکتب بر علاوه که کارهای خانه را به خوبی پیش میبره، به خود تقسیم اوقات روزمره تعیین نموده که طبق او از تعطیلات زمستانی استفاده مثمر میکنه. او میگه
تاک ما فکر میکنم باید هر انسان در زندگی خود و هر شاگرد مکتب باید تقسیم اوقات منظم داشته باشن و روی این تقسیم اوقات عمل کنن و دیگه ای که از اوقات زمستانی که برای یک فرصت خوب خاطر درس خواندن است باید استفاده کنن و همچنان من خودم هم یک شاگرد مکتب هستم و متعلم میباشم. قسمی که ما فکر میکنم باید تقسیم اوقات منظم داشته باشیم، وقتی که من خودم از طرف صبح از خواب بیدار میشم از تقسیم اوقات منظم دارم که از روی زمو پلان یعنی به طور منظم عمل میکنم. بعد از عبادت خدا من جلله هم کارهای خانه را انجام میدم و بعد از کارهای خانه ما وقت کافی به خاطر درس خواندن دارم و یک یا دو ساعت درسای کورس نمی خوانم و چون طبعا دیگه بعد از ظهر میشه و بعد از ظهر ما یک دو سه یا چهار تایم کورس میرم که البته کورسای انگلیسی و کامپیوتر و ریاضی و بعضی از کورسای دیگه می باشه و بعد از او خب معلوم دار است که شب میشه و بعد از اینکه شب شد ما وقت کافی به خاطر درس خواندن مکتبم دارم و درسای مکتب خواهم می خوانم تا اینکه به سال آینده آماده بشم به خاطر درسای خود.
جواد شاگرد صنف دهم مکتب استقلال است که رخصتی های زمستانی بیهوده ازش میگذره. او میگه
مکتب و درس خود دوست دارم، اما در مدت رخصتی های مکتب دوست دارم که برم یکان جای تفریح که دوستا و رفیقای خود. نمیخوایم که درس بخورم، چرا؟ میخوایم که زیر می رخصتی هایی که برم داده شده در جریان 3 ماه و 4 ماه خوب ازش لذت ببرم، اما تو برم که رفیقای خود ساتری کنم، یکان جای برم به میله و دلم نمیشه خلاص درس بخورم و در آینده کوشش میکنم یکان کورس بگیرم درس بخورم. خوب است که آدم درس بخونه و پیامم به دیگران میست که درس بخونم.
برای جوانانی که زمینه تحصیل مساعد است با یاد گرفتن و آموختن زبان انگلیسی و کامپیوتر میپردازن، چرا که این رشته ها میتونه در آینده کمکشون کنه.
محمد هاشم شاگرد صنف 11 مکتب ابوذر غفاری از برنامه هایی که داره میگه
فعلا مکتب های ما رخصت شدن، می خواهیم که آمادگی بگیرم برای کنکور و ما فعلا 3 تایم دارم که تایم الجبر رفتنیم تا 8.5، 11 تا 12 فیزیک، 1.5 تا 2.5 کیمیا کورس میرم و ما میخوایم که آمادگی خوب داشته باشم تا که در آینده در کنکور دیده 2 سال ما درس بخونم که در کنکور یک نتیجه خوب بگیرم و یک 15 دلخواهیم کامیاب شم. پیام ما به جوانه است که درس خود بخونه، وقت خود به جای سپری نکنه و تا در آینده به مردم خود خدمت کرده بتواند.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم حال وقت نشر آهنگی یفته است.
یفته برای ما فیاض احمد میخوان.
فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته، بلاوه دلم نامی تو شد نوشته، بلاوه دلم نامی تو شد نوشته. فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته. فدای چشم جادویت فرشته، اسیر حلقه مویت فرشته، چو مجنون روسای صحرا گرفتم، چو مجنون روسای صحرا گرفتم، بسینه آتش دارم فرشته، بسینه آتش دارم فرشته. فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته، بلاوه دلم نام تو شد نوشته، بلاوه دلم نام تو شد نوشته. فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته. Thank you.
چون مهتاب زیبای فرشته، گل عشق فریبای فرشته، قشنگی نازنین دل رو بایی، قشنگی نازنین دل رو بایی، زشور عشق لیلای فرشته، زشور عشق لیلای فرشته، فرشته جان فرشته جان فرشته، فرشته جان فرشته جان فرشته، بلاهی دلم نام تو شو نوشته، بلاهی دلم نام تو شو نوشته، فرشته جان فرشته جان فرشته، فرشته جان فرشته جان فرشته.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه.
اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما است:
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40،
کندهار 22
و پاکستان 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید.
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، الله یارتون.
با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.